آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا
بيمينك إذا لو تأتي به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید، مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند. به آنها بگویید ما به هر چه بر ما نازل شده و هر چه بر شما نازل گشته است ایمان داریم. خدای ما و شما یکیست و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چنین قرآن را بر تو نازل کردیم. پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می آورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان می آورند. بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند، بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کند.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 14 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود. بعد از آن هم سفران را خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکراری راه روشن را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. پیام تبریک امام علی رحمان به مناسبت عید صده و تقویت همکاری های چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ضمن تاکید بر اهمیت حضور در میدان با عنوان شرط عملی توکل فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند هنگام مراجعه به تلاوت قرآن باید توجه کامل داشت که با معجزه رسول خاتم روبرو هستیم. ایشان لفظ، نظم، مفاهیم، بیان سنت‌های الهی و همه چیز قرآن را معجزه خواندند و گفتند اگر این معجزه از این بهره گیری شود همه مشکلات بشر برطرف می شود و زندگی جوامع بشری سامان می یابد. رهبر انقلاب اسلامی پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم استکباری آمریکا را نمونه از تحقق امر محال دانستند و گفتند اگر گفته می شود مردم منطقه کوچک غزه با قدرت بزرگ مثل آمریکا می جنگد و بر آن پیروز می شود هیچ کس باور نمی کرد، اما این امر محال به اذن پروردگار محقق شد. ایشان با اشاره به رویارویی استکبار با بسیار از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران گفتند، فرق ملت ایران با دیگر این است که جرأت گفتن این واقعیت را دارد که امریکای متجاوز، دروغگو، فریبکار و استعمارگر است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، بنابراین مرگ بر امریکا میگوید. اما دیگران جرأت بیان این حقایق و استادگی در مقابل امریکا و ادای سهم خود در مبارزه با استکبار را ندارد، بنابراین به نتیجه همین نمی رسد.
یقین داشته باشیم، اون شرط ذهنی، یقین داشته باشیم که با اذن خدا محال می شود ممکن. چیزی که به نظر محال میرسه این میشه ممکن. اینو یقین داشته باشیم. خیلی از چیزها در عالم موجود ما و زندگی ما جزء محالات، مثلا زنده شدن مرده جزء محالات. یقین داشته باشیم که با اذن الهی اگر خدای متعال اذن بدهد و اراده بفرماید این امر محال می شود ممکن، می شود واقع. همچنانی که خود قرآن این رو به ما از قول حضرت عیسی یک جا و از قول خود خداوند متعال یک جا نقل کرده، انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیها تكون طيرا فتكون طيرا باذن الله. با گل یک شکل کبوتری رو، حیوانی رو، پرنده‌ای رو می‌سازم، بعد در اون میدمم میشه کبوتر. این جزء محالات نیست، اما به اذن الله این محال می‌شود ممکن. و ابر و الاکمه و الابرص باذن الله و احی الموتا باذن الله. اکمه یعنی کور مادرزاد، کور مادرزاد رو بینا میکنم، مرده رو زنده میکنم باذن الله. اینه، این رو معتقد باشه که با اذن الهی همه محالات عالم، چیزایی که به نظر نمیرسه که اینو تحقق بتوانه پیدا کنه، اینو تحقق پیدا میکنه. کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله. عده کمی میتوانند در عده زیادی پیروز بشن باذن الله. اینو دیگه فهزموهم باذن الله. یک گروه کمی دوروبر تالوت توانستن به اذن الله غلبه پیدا کنن برای یه دشمن گردن کلفت، یعنی به اذن الله غزه غلبه پیدا میکند بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا. اینه دیگه، محال نبود. اگر به شما میگفتن که بناست غزه یک وجبی با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه بشه، روبرو بشه و با هم بجنگن و غزه غلبه کنه بر او، شما باور میکردید؟ باور نمیکردید. این جزء محالاته، اما به اذن الله این کار ممکنه. این شرط ذهنی لازمه، یعنی باید این رو بدانیم که همه محالات موجود عالم با اذن الهی، با اراده الهی این قابل تحقق، ممکنه تحقق پیدا کنه.
سفارت ایران در تاجیکستان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران جمهوری اسلام ایران، شهروندان دارنده گذرنامه عادی دو کشور ایران و تاجیکستان مجاز خواهم بود بدون نیاز براوادید از طریق هوایی از مبدا جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری تاجیکستان و بالعکس به خاک یکدیگر سفر کرده و در هر دوره 90 روز به مدت 30 روز اقامت نمایند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاریخ اجرای این مصوبه را از 15 بهمن ماه سال 1403 برابر با 3 فوریه سال 2025 میلادی اعلان کرده است. آیین های جشن عید بهارینه چینی ها امسال فرصت شد تا آخرین دستاوردهای دانشمندان و متخصصان چینی در حوزه هوش مصنوعی و علوم روباتیک به نمایش گذاشته شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
نورپردازی شهرها و ساخت مجسمه های نوری. آتش بازی های متفاوت. برگزاری فناورانه آیین های سنتی و تبریک جشن بهار از سفینه سرنشین دار چین در فضا.
من به عنوان یکی از جوانترین فضانوردان چینی خوشحالم که عید بهار را در فضا تجربه می کنم.
امسال در کنار مردم چین یک گروه متفاوت هم عید امسال را جشن گرفتند. ربات‌ها که آخرین دستاورد فناوران چین را به نمایش گذاشتند.
ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم آیین جشن بهار را با ربات‌ها برگزار کنیم. کار پرچالشی بود. اجرای دقیق حرکات و هماهنگ کردن 16 ربات با هم چالش بزرگی بود که با استفاده از هوش مصنوعی انجام شد.
در برخی حرکات ربات‌ها باید روی یک پا تعادل خود را حفظ کنند و ما باید مطمئن می‌شدیم که ثبات آنها در تمام مراحل برنامه حفظ می‌شود.
در نمایشگاه‌های بهاری امسال بسیاری از غرفه‌ها با حضور ربات‌ها و فناوری‌های جدید به مردم خدمات دادند.
اینجا مردم رویداد جدیدی را تجربه می کنند. ما می خواستیم بین فرهنگ، سنت و فناوری ارتباط برقرار کنیم و به نظرم تا حدودی موفق شدیم.
جشن بهار امسال چینی ها عرصه‌ای برای نمایش پیشرفت های فناورانه این کشور بود. تلفیقی از سنت و فناوری و رونمایی از سبک زندگی آدم ها در آینده‌ای نچندان دور.
امیر شایان مهر خبرگزاری صدا و سیما پکن.
پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت عید صده. در بخش از پیام رئیس جمهور تاجیکستان آمده است هموطنان عزیز، فرا رسیدن یکی از اعیاد باستانی ملت باستانی و متمدن نما را به همه شما صمیمانه تبریک میگویم. مایه مباهات است که در زمان استقلال تاجیکستان در سال 2009 عید نوروز یعنی سال نو اجداد ما با قدنامه سازمان ملل متحد جایگاه بین المللی یافت. در تاریخ 6 دکبر سال 2023 در 18 اجلاس یونسکو به مناسبت عید صده و در تاریخ 4 دکبر سال 2024 در 19 اجلاس این سازمان معتبر جشن مهرگان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد. امروز این سه عید ملی ما نوروز، صده و مهرگان با نامهای زیبای تاجیکی مورد قبول مردم فرهنگ دوست جهان قرار گرفت. برگزاری جشن صده در روستای خانقلی نیشابور. جشن صده در روستای خانقلی نیشابور ایران با شکوه هرچی بهتر برگزار شد. جشن آذرماه سال گذشته با عنوان 24 عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران و در پرونده مشترک با جمهوری تاجیکستان در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنمای سفیران جدید تعداد از کشورهای خارجی را پذیرفت. روز 31 ژانویه در کاخ ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیر جدید تعدادی از کشورهای خارجی را دریافت کردند. در این مراسم سفیران فوق‌العاده و تمام اختیار کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی، ژاپن، کره، فلسطین، اتریش، ایتالیا، کانادا، استرالیا، الجزایر، سومالی، کامبوج و ونزوئلا استوارنامه و درود و پیام رئیسان جمهوری کشورهایشان را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. امام علی رحمان آغاز فعالیت دیپلماتیک سفیران جدید را در جمهوری تاجیکستان تبریک گفتند. این اطمینان حاصل شد که سفیران با اقدامات و تلاش‌های عملی خود به طور کامل از تقویت روابط بین کشورهای خش و تاجیکستان حمایت خواهند کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد که سیاست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توجه سفیران تازه تعیین شده به وضع کنونی جهان و لزوم یافتن راه حل برای مشکلات موجود در دستور کار جهانی از جمله مسائل مربوط به آب و اقلیم جلب کردند. همکاری در چارچوب سازمان‌های بین المللی، حمایت از ابتکار جهانی یکدیگر در عرصه بین المللی، تقویت حسن تفاهم و روابط مؤثر بین دولتی از دیگر محورهای گفتگو بودند. روایت پیشرفت های ایران در تجهیزات بیمارستانی. ایران پنجمین کشوری در دنیا است که توانسته است دستگاه همودیالیزی را بومی سازی کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تنها امید کلیه های بیمار است. بیمارانی که ساعت ها خیرند به لوله های پلاستیکی پر از خونی که حیاتشان در آن جاری است.
7-8 دست از کلیه هم کار میکنه، هفته هم 3 جلسه یه روز همون میانده.
آقا حمید یکی از 38,000 بیمار دیالیزی کشور است که حیاتش به این دستگاه های پیچیده گره خورده.
قبل دستگاه خارجی تو بازار بود.
برای اینکه دست از جلوی دیگران دراز نباشد باید فکری کرد، راهی یافت.
نمونه اولیه ما سال 94 آماده شد و وارد تست های بالینی شد.
حالا محققان ایرانی کاری کردند کارستان.
2009 کدلته داره که برخی از این قطعات قبلا وارد کشور می شدن ولی الان خودمون داریم تولید میکنیم.
دستگاهی پیچیده که دانش ساختش فقط در اختیار 4 کشور بود: آلمان، سوئد، ژاپن و ایتالیا. حالا ایران
پنجمین کشوری در دنیاست که دستگاه همودیالیز رو ساخته.
الان دستگاه ما تقریبا 50% دستگاه خارجی قیمت داره.
حاصل دسترنج محققان ایرانی باید بهتر دیده میشد.
تلاش اونیدی که تا
بتونیم ساده. آقای مادرو در اون نمایشگاه هم اومد و از دستگاه ما بازدید کرد که منجر به یه قرارداد ما با یه بخش خصوصی در ونزوئلا شد. یه قرارداد 50 دستگاهه.
حالا که هم سبد صادراتی این محصول پر شده و هم بازار داخلی تأمین،
واقعا افتخار میکنم که این دستگاه داره تو ایران تولید میشه.
آقا حمید و هزاران بیمار کلیوی دیگر در 5 کشور دنیا ادامه ی حیاتشان را از دستگاه ساخت ایران وام میگیرند. افتخار ایرانی را پایانی نیست. ربات جراح از راه دور سینا هم که داستانی مشابه دستگاه همودیالیز دارد، پس از ساخت نمونه اولیه
این نمونه اولیش
و نخستین عمل جراحی روی موجود زنده با فاصله 7 کیلومتری در تیر 1400، حالا انحصار 20 ساله آمریکایی ها را شکسته، ایران را به دومین کشور سازنده این دست ربات ها معرفی کرده.
10 تا کمپانی در دنیا هستند که نمونه آمریکایی رو کپی میکنن. این در حالیه که سینا نمونه کاملا ایرانی با طراحی داخلی.
این ربات جراح خیلی زود جای خود را در کشورهای دیگر باز کرد. نقطه شروعش در سال 1402 همزمان با سفر رئیس جمهور شهید به اندونزی. سینای ایرانی که جای داوینچی آمریکایی را گرفت، این چنین ذوق زدگی پزشک اندونزیایی را موجب شد. حالا علاوه بر این پزشک اندونزیایی، پزشکان روسیه، سوئیس و چین قرار است با این دستگاه تماماً ایرانی لبخند بر لب بیمارانشان بیاورند. علم روباتیک در جراحی فقط مختص سینا نیست. شبیه‌ساز جراحی چشم یکی دیگر از افتخارات ایرانی است که سرآمد شده.
به کمک این ابزارهای جراحی ما میتونیم اینو وارد چشم بکنیم و دستگاه تشخیص میده. با کوچکترین تکونی تکون میخوره، نشون میده.
چه ربات جراحی سینا باشد، چه شبیه‌ساز جراحی چشم یا دستگاه همودیالیز، همه یک هدف دارند: روزهای روشن‌تر برای ساخت ایران. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بررسی شد. در تاریخ 3 ینور جانبه که حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با خانم آنگالا کلودیانا مدیر اجرایی برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور با اشاره به نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای رشد پایداری شهری، تبادل نظر و بر لزوم تسریع اجرای اهداف رشد پایداری با ویژه در حوزه پایداری شهری، توسعه زیرساخت ها و سازوکارها با تغییرات اقلیمی تاکید کردند. در این دیدار جانبه که حکمت در مورد دستاوردهای شهر دوشنبه در توسعه پایداری شهری از جمله ارائه بررسی داوطلبانه محلی در 12 اجلاس جهانی شهرها در قاهره، اهمیت مشارکت سازمان ملل متحد در اجرای برنامه استراتژی شهری تاجیکستان و شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه از 29 تا 31 ماه می سال 2025 تأکید کردند. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با خبر ورزشی. مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس ایران با اردوی سرخپوشان در عربستان ملحق شد. سردار دورسون، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس، بامداد امروز با یک پرواز مستقیم از استانبول به ریاض رفت و با استقبال نماینده باشگاه با اردوی سرخپوشان در عربستان ملحق شد. نام دورسون در فهرست آسیای پرسپولیس رد شده و او با شماره 91 برای تیم به میدان خواهد رفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در هرات اعلان کرد که بندر چابهار ایران یک فرصت استراتژی برای اقتصاد افغانستان است که می تواند تحولات بزرگی در وضعیت اقتصادی و تجاری این کشور ایجاد کند. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان، گفت بندر چابهار در جنوب ایران می تواند به عنوان یک گلوگاه اقتصادی و ترانزیتی در وضعیت اقتصادی افغانستان نقش ایفا کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی یا به آبهای آزاد راه نداشته، بندر چابهار به افغانستان این امکان را می دهد که به آبهای آزاد و بازارهای جهانی از طریق بحر یا دریا دسترسی پیدا کند، که البته این موضوع برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان نیز حقیقت دارد. اخیراً نیز برای بهره‌گیری هرچه بهتر افغانستان از بندر بین‌المللی چابهار ایران، نشست میان مقامات طالبان و دولت هند برگزار شد. اگرچه افغانستان به شکل تاریخی از بندرهای پاکستان برای ارتباط با بازارهای جهانی استفاده می‌کرده است، اما با ورود هند به بازار افغانستان و تلاش تاجران این کشور برای خروج از انسداد مرزی و تجاری برخواسته از مشکلاتی که میان دولت‌های حاکم در کابل و اسلام‌آباد پیش می‌آید، مسئله استفاده از بندر چابهار به طور جدی در دستور کار کابل قرار گرفت. آسانی در ترانزیت کالا، امنیت و ارزانی مسیر و تمایل بسیاری از کشورهایی که با افغانستان ارتباط تجاری دارند برای استفاده از بندر چابهار از ویژگی‌های منحصر به فرد یا بی‌نظیر این بندر اقیانوسی است. درباره اهمیت بندر استراتژی چابهار برای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و جوهدین سیدی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه، چنین میگوید:
جایگاه ویژه چابهار و آینده توسعه سواحل مکران، خب من فکر میکنم که ظرفیت‌های این پهنه واقعا میشه گفت که شاید نه تنها کم نظیر بلکه منحصر به فرد هست. ما تنها بندر اقیانوسی کشور هستیم، نزدیکترین مسیر دسترسی به کشورهای محصور آسیای میانه، به نوعی شاید بشه گفت که ظرفیت‌های ترانزیتی که اینجا چابهار به عنوان نقطه استراتژیک در واقع اتصال دو کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال، من فکر می‌کنم که باعث توجه ویژه جهانیان به این بندر شده و مشخصاً از وقتی که مقام معظم رهبری بحث سواحل مکران رو طرح کردن، به نوعی چشم‌ها به سوی این پهنه دوخته شد. لذا قطعاً توسعه این پهنه به تعبیر حضرت آقا گنج پنهان نه تنها در یک اشل ملی میتونه تحول بنیادین در اقتصاد ملی ایجاد بکنه، بلکه در اقتصاد بین الملل و در بین کشورهای همسایه هم جایگاه بسیار بسیار ممتازی است و همین جایگاه باعث شده که علارغم در واقع تحریم ظالمانه‌ای که استعمار علیه کشور ما داره، در بسیاری از حوزه‌های ترانزیتی یا در ترانزیت به افغانستان ما ببینیم که چابهار از بسیاری از مباحث مربوط به تحریم خارج هست. خب واقعا من فکر میکنم که به خاطر همین نگاه ویژه مقام معظم رهبری بوده که ما در سالیان گذشته سازمانی هم تعریف شده بود تحت عنوان توسعه سواحل مکران. البته به نوعی راهبرد خیلی مشخصی نداشت، ابتدا زیر نظر وزارت نیروی دریایی، بعد وزارت دفاع، سپس وزارت راه بود. جایگاه به قدری جایگاه ویژه است که شما میبینید در پیمان شانگهای یک فایل مستقل برای چابهار تعریف شده. خدای رئیس جمهور هم چندین بار در صحبتاشون به این جایگاه بیبدیل اشاره کردند. اما من فکر میکنم که در کنار این ظرفیت‌های ملی و بلکه بین المللی، آن روی دیگر سکه رو هم باید نگریست. من فکر میکنم که با یک نگاه منسجم که هم توسعه محلی رو در نظر داشته باشه و هم توسعه ملی و به نوعی ایفای مسئولیت چابهار در اقتصاد بین‌الملل، من فکر می‌کنم با یک نگاه توأمان میشه بسیاری از چالش‌های این منطقه رو مرتفع کرد و میشه اون گنج پنهانی که آقا روش تأکید دارند بالاخره باید مردم ایران، من گاهن عنوان می‌کنم که این منطقه محروم نیست، ما مام میهن رو از ظرفیت‌های این منطقه محروم کردیم. لذا با یک نگاهی که هم مؤلفه‌های توسعه ملی توش لحاظ بشه و هم مؤلفه‌های توسعه محلی، میشه بسیاری از چالش‌ها رو.
و ما در کنار ترانزیت کالاها از بندر چابهار به افغانستان و آسیای میانه، فرصت‌های بی‌نظیری نیز برای سرمایه‌گذاران افغانی و هندی و دیگر کشورها و حتی کشورهای دورتر در بندر چابهار فراهم است تا با ایجاد مرکزهای توریدی محصولات خود را به افغانستان و آسیای میانه صادر کنند و در همان حال سرمایه‌گذاران افغانستان با تولید محصولات خود در بندر چابهار ضمن پوشش دادن بازارهای داخلی افغانستان کالاهای خود را به بازارهای جهانی هم صادر کنند. از این رو در سالهای اخیر استفاده و بهره برداری از بندر چابهار به شدت مورد توجه دولت هند و همچنین ساختار طالبان در افغانستان و نیز مقامات تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه قرار گرفته است. امروزه در تجارت جهانی راه‌های ترانزیتی امن و ارزان و مطمئن و کوتاه نقش اساسی ایفا می کنند و کشورها به دنبال ایجاد کریدورها یا دالانهای ارتباطی و با استفاده از آنها می باشند که راههای بحری یا دریایی، ریلی یا راه آهنی و جاده‌ای در کشورهای مانند ایران که به عنوان چهار راه ارتباطی جهانی ارزیابی می شوند نقش برجسته دارد. همین موضوع با اهتمام و جلب توجه سازمانهای منطقه‌ای و جهانی نظیر ایکا نیز همراه بوده است. به هر ترتیب بندر چابهار به عنوان راه پیوندگر کریدور شرق به غرب و ایجاد ارتباط کشورهای حوزه اوراسیا نیز نقش ممتازی دارد. در هر حال جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی نشان داده است به استفاده ابزاری از راه‌های ترانزیتی معتقد نیست و همواره بر رغم بی‌مسئولیتی‌هایی که گروه طالبان در ارتباط با برخی از قراردادهای دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، تهران با توافقات خود با افغانستان در مورد مسائل مختلف از جمله استفاده از بندر بین‌المللی چابهار معتقد و وفادار است. به همین دلیل تاجران و سرمایه‌گذاران افغانی با خیال راحت و مطمئن بسیار متمایل به استفاده از بندر چابهار در مقایسه با راه‌های همانند منطقه هستند. طالبان نیز به خوبی به این درک رسیدند که تنها راه مطمئن دستیابی افغانستان به بازارهای بین‌المللی استفاده و بهره‌گیری از بندرهای ایران به خصوص بندر چابهار است که تهران به آن به عنوان زمینی تقویت حسن همجواری و یا همسایگی نگاه می‌کند. اما یکی دیگر از زمینه‌های همکاری‌های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و به همین ترتیب در ادامه و در آینده همکاری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای بهره‌برداری از خط راه آهن خاف هرات است که در چند سال اخیر در دستور برنامه‌ریزی و عملکرد مقامات دو طرف مرز مشترک قرار گرفته است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدا خراسان با سرخط خبرهای مهم توجه شما را جلب می‌کنیم. رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند مشکلات امت اسلامی با توکل بر خداوند قابل حل است. پیام تبریکی امام علی رحمان با مناسبت عید صده و تقویت همکاری های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کار دستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگ تو به مرگ گرگ، عصر مردی خونش اوه منفیست اما خونش عین قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سر چمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت خون خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تنکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقمندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تنکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من تویی، من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی، ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای من، عزت ایران به بلندای سفه، موسیقی
عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دچار زندگی، جان من در تو دچار زندگی. ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضار، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سپهر.
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما شنونده عزیز و محترم که به برنامه بهار آزادی گوش میکنید. ویژه برنامه است درباره انقلاب اسلامی ایران و این قسمت چهارمین قسمتی است که تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه در مقام مرجع تقلید و نایب امام زمان عجل الله و وجوب اطاعت و پیروی از ایشان در سال 1357 به پیروزی رسید. رهبری که به صراحت اعلام نمود انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا می باشد، که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشنهای دهه فجر برگزار می شود. دهه فجر به روزهای 12 تا 22 بهمن یا همان اول تا 11 فوریه است که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه، روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران به پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش به انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقلید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله می‌دانند. به عبارت دیگر، همانطور که اطاعت از امام زمان را در هنگام ظهور بر خود واجب می دانند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کنند. پس از پیروزی انقلاب عنوان این مرجع تقلید به ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. به عبارت دیگر، مردم اگر قبل از انقلاب به فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردند، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. ظهور منجی یکی از آموزه‌های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است، منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی به اصلاح و اعتلای انسانیت بپردازد. به عنوان نمونه، هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریه همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است، این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقای اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی‌های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی، ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله دوازدهمین امام شیعیان عظیمترین و بی سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه‌ای را در همه عرصه‌ها، اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می‌فرمایند: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند